اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. مناظره تلویزیونی بین مایک پنس جمهوری‌خواه، معاون رئیس جمهور ترامپ و سناتور کاملا هریس، سناتور دموکرات، به روز چهارشنبه آینده با دلایل بسیار ممکن نسبت به مناظره ریاست جمهوری بیشتر جالب و تماشایی باشم. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه انفجار موتر بم گذاری شده در نزدیکی ساختمان ولسوالی غنی خیل ننگرهار تا کنون 13 غیر نظامی کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان در پیام به خبرنگاران گفت که یکی از مساجد به خاطر انفجار شدیداً آسیب دیده و بسیاری از قربانیان این رویداد غیر نظامیان به ویژه نمازگزاران بودند. آقای آریان گفت که طالبان مسئولین انفجارند. او این رویداد را یک جنایت خواند و افزود که در میان کشته‌ها و زخمی‌ها کودکان نیز شامل می‌باشند. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار گفتند که پس از این انفجار برخی از مهاجمان قصد داشتند تا وارد ساختمان ولسوالی غنیخیل و دیگر نهادهای دولتی شوند که توسط نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. تا کنون مسئولیت این انفجار را فرد و یا گروه به عهده نگرفته است. فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با عنوان نامزد احتمالی جایزه صلح نوبل مطرح شده و حکومت افغانستان از آن استقبال کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک پیام توییتر فوزیه کوفی را عضو با افتخار هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان خوانده و گفته است که حکومت از درج شدن نام وی به عنوان نامزد احتمالی جایزه صلح نوبل شورای صلح نروژ استقبال می‌کند. فوزیه کوفی روز شنبه 3 اکتبر به صدای آمریکا گفت که مطرح شدن نام وی به عنوان نامزد جایزه صلح نوبل او را در جایگاه بهتری برای دفاع از حقوق زنان و شهروندان در گفتگوهای صلح با طالبان قرار خواهد داد. فوزیه کوفی عضو پیشین مجلس نمایندگان بود و اکنون حزب موج تحول را رهبری می کند. وزارت معارف افغانستان میگوید که از روز شنبه 12 میزان مکاتب دولتی برای شاگردان صنوف اول تا دهم نیز باز شد. طرح بازگشایی مکاتب به گونه کامل هفته گذشته از سوی کابینه افغانستان تایید شده است. بر بنیاد رهنمود بازگشایی مکاتب دولتی که توسط وزارت معارف نشر شده، آموزش حضوری مکاتب در مناطق سردسیر از 12 میزان آغاز و تا 30 قوس ادامه می‌یابد. از اول جدید تا 15 حد رخصتی های زمستانی خواهد بود و دروس باقی مانده تا 15 جوزای سال 1400 خورشیدی تدریس خواهد شد. امتحان سالانه شاگردان مناطق سردسیر از 15 جوزا تا 30 جوزای سال 1400 خورشیدی عقد می شود. شیوع همگیر ویروس کرونا روال درسی مکاتب و پنتون ها را در سال روان خورشیدی مختل ساخته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. با ابتلای رئیس جمهور ترامپ و همسرش به ویروس کرونا، همگیری کووید 19 یک بار دیگر مبارزات انتخاباتی رئیس جمهوری ایالات متحده را متوقف ساخت. قصر سفید تاکید کرده است که رئیس جمهور ترامپ ناتوان نیست و از شفاخانه به کار خود ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ساعتی قبل پس از انتقال به یک شفاخانه نظامی در ایالت مریلند در یک پیام توییتر با سپاسگزاری نگاشته است که فکر می‌کند خوب است. دکتر سیان کندلی، دکتر معالج آقای ترامپ، گفته است که صحت رئیس جمهور ترامپ خوب است و نیاز به گرفتن اکسیژن اضافی ندارد، اما در مشورت با متخصصین تصمیم گرفتند تداوی دوای رمدزوویر را آغاز کنند. قبل از رفتن به شفاخانه نظامی والتر رید، رئیس جمهور ترامپ در یک پیام ویدیویی از قصر سفید از حمایت همگان سپاسگزاری کرد.
می خواهم از حمایت عالی هر یک از شما تشکر کنم. به شفاخانه والتر رید می روم. فکر می کنم خوب هستم، اما می خواهیم همه چیز خوب باشد. بانوی نخست هم خوب است. سپاسگزار حمایت شما هستم و فراموش نمی کنم.
و گفته مقامات قصر سفید قرار نیست انتقال قدرت از آقای ترامپ و مایک پنس معاون وی حین بستری بودن رئیس جمهور صورت گیرد. انتظار می رود رئیس جمهور ترامپ چند روزی را در شفاخانه والتر رید سپری کرده و از همانجا با کار خود ادامه دهد.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با ارسال یک پیام خواهان صحتیابی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همسرش شده است. شبکه خبری رسمی کره شمالی گزارش داده است که آقای کیم در این نامه ابراز امیدواری کرده است که رئیس جمهور و همسرش به زودی بر این بیماری غلبه خواهند کرد. بر علاوه رهبر کره شمالی، سایر رهبران جهان به شمول روسیه، ترکیه و اسرائیل و نهادهای بین المللی مانند سازمان جهانی صحت و سازمان ملل متحد با ابراز پیام خواهان صحتیاب شدن فوری رئیس جمهور ترامپ شدند. رقم تلفات ناشی از ویروس کرونا در هند از سرحد 100 هزار نفر گذشت که 10% تلفات جهان را تشکیل می دهد. با این شمار هند پس از ایالات متحده و برزیل بیشترین هزینه انسانی را به خاطر همگیری ویروس کرونا متقبل شده است. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
با ثبت 79476 واقعه جدید ویروس کرونا، وزارت صحت هند روز شنبه شمار مصابین این ویروس را بیش از 6.4 میلیون نفر اعلام کرد. افزایش بحران شیوع ویروس کرونا در هند آزمون بزرگی را برای نریندرا مودی صدر اعظم آن کشور و حکومت ملی‌گرای هندوی او ایجاد کرده که به خاطر نحوه رسیدگی به این همگیری، رکود اقتصادی و بیکاری همواره زیر انتقاد قرار داشته است. کارشناسان می گویند که شمار تلفات ممکن بیش از این باشد، چرا که به گفته آنان احتمال دارد دلایل دیگری را به مرگ افراد نسبت داده باشند. به ویژه در اوایل شیوع ویروس که آزمایش افراد بسیار با آهستگی صورت می گرفت. شمار مصابین ویروس کرونا در سطح جهان تا عصر شنبه به وقت افغانستان به بیش از 34,794,549 نفر گزارش داده شده که هنوز هم ایالات متحده در صدر کشورهای کرونا زده جهان قرار دارد.
چند خبر هم از سر نقاط جهان. مقامات در فرانسه می گویند که در اثر سرازیر شدن سیلاب ناشی از باران شدید در منطقه کوهستانی شهری نیس 9 تن ناپدید شدند. آنان می گویند که شدت باران در 12 ساعت برابر با ریزش باران در یک سال بوده که سرازیر شدن سیلاب ناشی از آن در مناطق سرحدی با ایتالیا باعث تخریب منازل، پلها و جاده ها شده است. کریستیان استروسی، شاروال شهری نیس، با ابراز همدردی با خانواده های آسیب دیده گفت که بیش از 100 منزل مسکونی تخریب و چندین باب منزل دیگر صدمه دیده است. انتظار می رود در اواخر روز شنبه صدراعظم و وزیر داخلی فرانسه از مناطق سیلاب زده دیدن کنند. منشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار می دهد که جهان در سایه فاجعه هسته‌ای زندگی می کند که این فاجعه با افزایش بی‌اعتمادی و تنش ها میان کشورهای اتمی تقویت می شود. آنتونیو گوتریش در یک نشست سطح بلند که به مناسبت بزرگداشت از روز بین‌المللی محو کامل سلاح‌های اتمی برگزار شده بود گفت که کشیدگی میان کشورها خطر درگیری اتمی را افزایش داده است. آقای گوتریش بدون ذکر نام کدام کشور خواست گفت که برنامه‌ها برای عصری سازی زرادخانه‌های اتمی یک رقابت تسلیحاتی با کیفیت را تهدید می‌کند، نه برای افزایش سلاح‌های اتمی، بلکه این اقدامات به گفته آقای گوتریش برای سریع‌تر، مخفی‌تر و دقیق‌تر ساختن این سلاح‌ها انجام می‌شود. و سازمان ملل متحد و آلمان روز دوشنبه نشست وزرای قدرت‌های جهان و سایر کشورهای علاقمند با اوضاع لیبیا را میزبانی می‌کنند تا باشد میان جناح‌های درگیر در لیبیا آتش‌بس برقرار شود. گونتر ساونتر، معاون نماینده آلمان در سازمان ملل متحد، گفت که این نشست مجازی یک پیگیری مهم کنفرانس ماه جنوری جناح‌های درگیر است که راهکار 55 ماده صلح را تصویب کردند، راهکاری که به گفته آقای ساونتر نقض و نادیده گرفته شد. استیفانی ویلیامز، مقام ارشد سازمان ملل متحد در امور لیبیا، ماه گذشته گفته بود که حامیان خارجی رقبای درگیر در لیبیا به جناح‌های مسلح سلاح ارسال می‌کردند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. بر اساس فیصله کابینه افغانستان، درس‌های حضوری شاگردان در مکاتب دولتی که به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تعطیل شده بود، امروز به صورت رسمی آغاز شد. کابینه افغانستان این فیصله را با توجه به کاهش واقعات مثبت و موارد فوتی ناشی از کرونا اتخاذ کرده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنوین.
وزارت معارف افغانستان امروز شنبه دروازه های مکاتب دولتی را از صنف اول تا دهم برای شاگردان گشوده و صورت رسمی دروس حضوری را شروع کرد. نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف:
آغاز آموزش حضوری مکاتب دوره ابتدایی متوسطه و صنف دهم دوره لیسه، آموزش حضوری امروز شنبه
دوازدهم نیزان رسما آغاز شد. دروازه های مکاتب از دولتی و خصوصی به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا قبل از آغاز سال تعلیمی جدید 1399 خورشیدی با عنوان تدابیر پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا برای شاگردان مسدود شده بودند، تا اینکه با بهتر شدن وضعیت کووید 19 در کشور 1.5 ماه قبل تمام صنوف مکاتب خصوصی و صنوف 11 و 12 مکاتب دولتی شروع شد. اکنون با گذشت 1.5 ماه از آغاز دروس حضوری مکاتب خصوصی و صنوف 11 و 12 دولتی دیده شد که وضعیت از راهگذر کرونا در کشور بهتر است و کاهش در واقعات مثبت کرونا هم مشاهده می شود. کابینه حکومت بر اساس مشورت وزارت صحت فیصله کرد تا تمام مکاتب دولتی از صنوف اول تا دهم هم دروس حضوری خود را آغاز نمایند. سخنگوی وزارت معارف در مورد راهنمودهای جدید معارف که برای مناطق سرسیر و گرمسیر چگونه خواهد بود به رسانه‌ها معلومات داد.
بر اساس رهنمود آغاز آموزش حضوری مکاتب دوره ابتدایی متوسطه و صنف دهم دوره لیسه در مناطق سرسیر و ادامه پیدا می کند الی تاریخ 3 ماه قوس سال 1399. اکثریت ولایت افغانستان شامل اقلیم ولایت سرسیر و تاریخ اول جدی الی تاریخ 14 ماه حوت سال 99 خورشیدی شاگردان به طرف رخصتی های زمستانی سوق داده می شود.
بر اساس این راهنمود جدید بازگشایی مکاتب دولتی، آموزش حضوری مکاتب در مناطق سرسیر از 12 میزان آغاز تا 30 قوس ادامه می‌یابد و از اول جدی تا 15 حد رخصتی های زمستانی خواهد بود. به موجب معلومات خانم نزهت، درس های باقی مانده تا 15 جوزای سال 1400 خورشیدی تدریس خواهد شد و امتحان سالانه شاگردان مناطق سرسیر از 15 جوزای سال 1400 خورشیدی گرفته می شود. با این حساب سال تعلیمی 1400 خورشیدی در مناطق سرسیر از اول سرطان آغاز خواهد شد. اما در مناطق گرمسیر از 12 تا 26 ماه میزان امتحانات سال 1398 خورشیدی اخذ می شود و سال تعلیمی 1399 خورشیدی از اول عقرب آغاز خواهد شد. طبق آخرین معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، وضعیت کووید 19 در کشور رو به بهبود است و در 24 ساعت گذشته از آزمایش 59 نمونه مشکوک ابتلا به ویروس کرونا که در لابراتوارهای این وزارت در سراسر کشور انجام شده است، فقط 7 واقعی مثبت تشخیص شده است. همچنان 4 مورد فوتی ناشی از کرونا در کابل و بلخ گزارش شده. با این حساب شمار مجموعه مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 39,297 نفر و تعداد قربانیان کووید 19 به 1,464 نفر رسیده است. باید گفت که در این میان 32,842 نفر از مبتلایان کووید 19 در کشور شفایاب شده به زندگی عادی برگشتند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه وسلم در ایالت ویرجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. باز هم اگر مجبور می باشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان گفتند که روند جذب نیروهای پلیس محلی در چارچوب اردوی منطقه‌ای و پلیس ملی آغاز شده و قرار است بخش کلانی از پلیس محلی در این دو ساختار جذب شوند. با گفته مقام‌های دفاع و داخله، ساختار پلیس محلی از میان خواهد رفت. سمسام سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان روند جذب پلیس محلی در اردوی منطقه‌ای و پلیس ملی را ایجاد اصلاحات می‌خواند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان به صدای آمریکا گفت که نزدیک به 11000 پلیس محلی در اردوی منطقه‌ای و بیش از 11500 تن در پلیس ملی جذب خواهد شد. آقای رحیمی افزود بخش سومی که مهارت‌های لازم جهت جذب در این دو بخش را نداشته باشند با پرداخت یک ماه معاش منفک خواهند شد.
یک بخشش به وزارت امور داخله باقی میمانه به عنوان تنفیذ کننده قانون، آموزش ها و برنامه‌های لازم تعلیمی را فرا میگیرند و نیارهای لازم برای از اینکه اینها بتانند از او حالت گذشته به حالت فعلی و تنفیذ قانون بیان مشخص شده و برنامه‌های تعلیم و تربیه برشان ارائه میشه و این ساختار میتونه که کمک بکنه برای اصلاحات و تخصص و در این حال این میتونه که در این دو ساختار موثریت را افزایش بده.
آقای رحیمی در مورد شمار دقیق نیروهای پلیس محلی و اینکه این پروسه در چه مدت تطبیق خواهد شد جزئیات نداد. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان به صدای آمریکا گفت که آنده از نیروهای پلیس محلی در چارچوب اردوی منطقه جذب خواهد شد که سابقه جرایم جنایی، جرایم حقوق بشری و اقدامات خرابکارانه را نداشته باشند و سن قانونی را تکمیل کرده باشند.
پلیس محلی که واجد شرایط اردوی منطقه باشند یا در مرحله اول شناسایی میشن و بعد یا باید تعلیمات نظامی اردو را فرا بگیرند، بعد در چارچوب اردوی منطقوی در مناطقی که فعلا بود و باش دارن در اون منطقه استخدام میشن، یعنی در مناطقی که محل زندگیشان است در اون منطقه دوباره در چارچوب اردوی منطقوی جذب میشن.
بر بنیاد این برنامه وزارت داخله افغانستان پس از تکمیل شدن این روند ساختار تحت نام پلیس محلی وجود نخواهد داشت. علی اکبر قاسمی معاون کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت که منفک کردن یک تعداد زیاد از افرادی که در چارچوب پلیس محلی فعالیت داشته ممکن در آینده سبب ایجاد چالش هایی شود. هرچند آقای قاسمی در مورد تاثیر جذب این نیروها در چارچوب پلیس ملی و اردوی منطقه‌ای گفت:
یقینا تاثیر خود داشته می باشد، مشروط به اینکه مدیریت درست شود.
10 سال قبل طرح تشکیل پلیس محلی از سوی کابینه افغانستان تایید شد و این نیروها تشکیل گردید. هرچند هدف از تشکیل این نیروها تامین امنیت در مناطق دوردست و روستاها خوانده شده بود، اما با گذشت مدت از فعالیت پلیس محلی اتهامات چون استخدام افراد زیر سن در چارچوب این نیروها و فعالیت های ضد بشری از سوی نهادهای حقوق بشری به پلیس محلی وارد شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مناظره تلویزیونی بین مایک پنس جمهوری خواه مانع رئیس جمهور ترامپ و سناتور کاملا هریس سناتور دموکرات روز چهارشنبه با دلایل بسیار ممکن نسبت به مناظره ریاست جمهوری بیشتر جالب و تماشایی باشند. استیو ریدیچ گزارشگر صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان او را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
مناظره معاونان نامزدان ریاست جمهوری مقدمه رقابت سیاسی پنداشته می شود. الان شراودر پروفسور ارتباطات عامه در پانتون شمال شرقی است.
به فکر من که مناظره معاونان ریاست جمهوری بیشتر جالب و تماشایی است. اشراک کنندگان با توقع کمتر از آنها تحت فشار کمتری قرار داشته و آزادترند تا هر آنچه بخواهند بگویند.
مناظره ای که قرار است چهارشنبه بین مایک پنس جمهوری خواه و معاون رئیس جمهور و سناتور کاملا هریس دموکرات صورت گیرد، نظر به دلایل متفاوت جالب و تماشایی است. میچل مکینی، پروفسور روابط عامه در پانتون میزوری میگوید:
نحوه تاریخی بودن نامزدی کاملا هریس و این حقیقت که او نخستین زن سیاه پوست شامل رقابت ها از سوی یکی از احزاب عمده است خود بحث برانگیز میباشد.
جرالداین فرارو نخستین زنی بود که در مناظره معاونیت ریاست جمهوری اشتراک میکرد. او در برابر جورج هربرت واکر بوش معاون رونالد ریگان در سال 1984 قرار گرفته بود. ماری کیت کاری از مرکز میلر در پانتون ویرجینیا در این مورد میگوید:
من به خاطر دارم زمانی که بوش معاون ریاست جمهوری باید در برابر اولین زن از سکت انتخاباتی مناظره میکرد، نگرانی زیادی موجود بود. با آنکه اون یک مرد کارآزموده و بحث برانگیز خوبی بود و میدانست چگونه مناظره کند، ولی با آن هم نمیخواست که فرد مقابل را تحت فشار قرار دهد.
میچل مکینی میگوید وقتی مناظره بین بایدن و پلن در زمانی که اوباما نامزد ریاست جمهوری بود، توقعات از آنها خیلی زیاد بود. در آن زمان مناظره این دو معاونان نامزدان ریاست جمهوری تماشاگران زیادی را به خود جلب کرده بود. حالا با تشخیص رئیس جمهور ترامپ با کووید 19 توقعات برای مناظره پنس و هریس خیلی بلند رفته است. ماری کیت از مرکز میلر در پانتون ویرجینیا میگوید:
وایس پرزیدنت پنس was the head of the coronavirus task force.
معاون رئیس جمهور پنس در رأس نیروی کاری ویروس کرونا قرار داشت. بعضاً دیده می‌شد که رئیس جمهور در میان مداخله کند، اما حالا که هریس در برابر او قرار دارد، او رأساً به کارهایی که پنس باید انجام می‌داد یا انجام نداده است مراجعه و از او سوال خواهد کرد.
هریکید در مورد هریس می‌گوید که او یک سوال کننده قوی و مجرب در کمیته عدلی سنا بوده است و معمولاً از کسانی که می‌پرسید می‌کوشید آنها را غافلگیر سازد. از سوی دیگر پنس نیز از خونسردی کامل برخوردار است و نمیتوان آن را به آسانی در دام انداخت. او در نظر و باور خود خیلی پابرجاست. از سوی دیگر علاوه بر این که رئیس جمهور بر حال که نامزد ریاست جمهوری آینده می باشد، بر علاوه مریضی که عاید حالش گردیده است 74 سال است و در مقابل آن جو بایدن 77 ساله قرار دارد. از این سبب این مناظره معاونان آنها تأثیرات طولانی تری برای آنان دارد. با گفته پروفسور آلن شرافدر، هرگاه مایک پنس در مناظره 2020 به خوبی بدرخشد، مثل اینکه 4 سال قبل درخشیده بود، در این صورت موقف او من حیث کاندید ریاست جمهوری برای سال 2024 مستحکمتر خواهد شد. این موضوع در مورد کاملا هریس نیز صدق می کند. واضح است که او جوانتر است و می تواند خود را برای مدت طولانی تر آماده سازد. اما اگر هر دویان توجه زیاد خود را متوجه انتخابات 2024 کنند، در این صورت ممکن از اهداف کنونی خیش که دفاع از کسانی است که شریک نامزدی با آنها حاصل نخواهد شد. میچل مکینی میگوید کاملا هریس خواهد کوشید تا به اثبات برساند چرا ترامپ دوباره به مسند ریاست جمهوری نرسد، ولی در عوض پنس خواهد کوشید کارنامه‌های 4 ساله او را به میدان بکشد. قرار است هر دو معاونان نامزد ریاست جمهوری در شهر سالت لیک در ایالت یوتا چهارشنبه با هم مقابل شوند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
اتحادیه کمیسیون و شورای اتحادیه اروپا برنامه تازه مهاجرت به نام سازگاری همبستگی اجباری طرح کرده بودند که به تازگی توسط کمیسیون اتحادیه اروپایی برای مهاجران تصویب شد. این طرح به منظور رسیدگی به اسناد مهاجران از سراسر جهان در کشور میزبان طرح شده. در این رابطه رویا زمانی مصاحبه با لیلا مسعدی، ژورنالیست مستقر در بروکسل انجام داده که توجه شما را به او جلب میکنم.
خانم لیلا مسعدی، تشکر از وقتتان. جلسه سران کشورهای اتحادیه اروپا امروز آغاز شد. آجندای جلسه چی بود و روی کدام مسائل صحبت ها صورت گرفت؟
تشکر. چند موضوع بسیار مهم در این بحث وجود داشت که مسئله خاورمیانه بود و مسئله بلاروس بود و همچنان مسئله ارمنستان و آذربایجان که بسیار نگران کننده بود و بیشتر روی از این مسائل سران اتحادیه اروپا صحبت کردند و خب نگرانی های وجود داره که بالاخره جنگ یا نارامی که در خاورمیانه هست بیشتر از این است و همچنان مسئله ارمنستان و بلاروس از جمله مسائل بسیار کلیدی بود که در این جلسات دو روز روی از این بحث میشه. و اگر از این بگذاریم روی مسئله افغانستان بخواهیم صحبت بکنیم، میتونیم از نشستی که امروز در پارلمان اتحادیه اروپا آغاز شد و روی مسئله افغانستان صحبت و مسئله افغانستان.
بله بله لیلی مجان، شما میتونید که جزئیات این جلسه را بر شنونده ها بتین که آیا روی برقراری آتش بس هم صحبت ها صورت گرفته یا خیر؟
تشکر. امروز آقای رولاند کوبیان نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در کمیته روابط خارجی که مخصوصا با افغانستان کار میکنه، اینا بحث و گفتگوی داشتن و توضیحات مکمل در رابطه با چگونگی پیشرفت گفتگوهای سال صحبت کردن و بیشتر تاکید تمام نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا مخصوصا از کمیته که مربوط افغانستان است روی مسئله آتش بس فوری در افغانستان شدن و تاکید بری کردن که باید خشونت در افغانستان کاهش بیابه و آتش بس فوری و دائمی باید برقرار شود. تعداد از نمایندگان بری تاکید کردن که بدون آتش بس رسیدن به صلح ممکن نیست. ما تلفات نیروهای نظامی و همچنان افراد ملکی را در افغانستان شاهد هستیم و این خیلی نگران کننده هست. به همین دلیل از هر دو طرف مخصوصا از طالبان خواستن که باید خشونت خود کاهش بدن و آتش بس فوری را بپذیرن و روی از این مسئله، یعنی میتونم واضح بگم که در این بخش کمیته خارجی که مربوط افغانستان است در پارلمان اتحادیه اروپا کار میکنن، وکلا همگی تاکید بر آتش بس فوری در افغانستان شدن.
خب خانم زدیدار، در مورد احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنها و کودکا صحبت های صورت گرفته یا خیر در این مورد هم اگر معلومات بدین؟
تشکر، سوال خیلی خوب کردید و ما منتظر بودم که باید تونین پاسخ مطرح شود، چون مسئله خانم ها خیلی مهم است مخصوصا در کشورهای اتحادیه اروپا که اینا بسیار برای حقوق بشر و مخصوصا برای حقوق زن خیلی احترام قائل هستند و امروز در اینجا تاکید بر این شد که در گفتگوهای سال باید نقش زنان بسیار جسته باشه و تا زمان که حقوق و آزادی هایی که در دو دهه گذشته مردم افغانستان و مخصوصا زنها به او رسیدن باید حفظ شود و تاکید کردن که کمک های اتحادیه اروپا مشروط به این هست که باید دستاوردهای گذشته بخصوص آزادی ها و همچنان حقوق زنان و همچنان حقوق بشر و حقوق اقلیت ها باید در افغانستان حفظ شود و ما کمک های خود ادامه میدیم و این به این منظور است که خب ما در جریان هستیم از آغاز مذاکرات بین الافغانی مشکلات وجود داره و نگرانی های وجود داره که واقعا خیلی نگران کننده هست و اتحادیه اروپا هم روی از یک مسئله بسیار جدی تاکید دارن و فشار میارن که باید دستاوردها حفظ شود و بر اساس اینمی پیشرفت هایی که صورت گرفته اتحادیه اروپا خواهان ادامه همکاری ها است. اگر در کل به این نتیجه برسیم که پیش بینی بکنیم که اگر این دستاوردها مد نظر گرفته نشه و اینا خب بالاخره آزادی بیان و حقوق زنان و حقوق اطفال و بالاخره حقوق بشر در افغانستان نادیده بگیرن، نه تنها که اتحادیه اروپا، ما فکر میکنم در کل جامعه جهانی کمک های بر افغانستان دارن دو تجدید نظر بکنن و به این منظور ما امیدوار استم که طالبا هم این اساسیت موضوع را درک بکنن و بالاخره از خود نرمش نشان بدن تا بالاخره بتونن به یک نتیجه برسن که خواست مردم افغانستان است.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.